های اقتصادی که واگذار می کند یک نظارتی باید بکند. بخش نظارت را آمده است داده به شرکت های خصوصی و این فساد اندر فساد، یعنی فساد سیستماتیک.
آقای آصفی همچنین می افزاید
مشکل بعدی این است که طبق بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی از 44 میگه که باید بازسازی ساختاری و بنگاه های دولتی رو دولت انجام بدهد و بعد بیاد دست به واگذاری بکنه، یعنی ظرف یک سال باید این بازسازی ساختاری رو انجام بده. یعنی میتوانست با یک بانک سرمایه گذاری خارجی یا یک شرکت خارجی مشارکت قراردادی ببندن. این بنگاه های شبیه هفت تپه بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات انجام شده بوده و الان در دوره ای که دانش اقتصاد دانش بنیان شده و وضعیت صادراتی، یعنی دانش و اقتصادی و توریدی که صادراتی نباشه عملا منسوخه، دولت جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده بین المللی و بحث سیاست های ایدئولوژیک و سیاست های بی ثبات کننده منطقه خودش عملا ایران رو در یک تحریم 40 ساله انداخته و صنایع ایران نمیتوانند دیگر نفس بکشند. وقتی صنایع دانش بنیان نشده و با فناوری نوین چیز نشده، طبیعیه که به این شما یک توزیع رانت اینجا صورت میگیره. یعنی این واگذاری واقعی نیست، بلکه یه توزیع رانتیه که به افراد وابسته به خود حاکمیت انجام میده. طی مزایده 100% کل یک بنگاه بزرگ دولتی مثل هفت تپه رو توی مزایده 20 درصد شما واگذار میکنید فقط به همون بحث نیروهای حامی خودتون و این در راستای سیاست‌های حامی پروریه و توزیع رانت میشه گفت بحث هفت تپه رو داره مطرح میکنه و این مسئله هفت تپه اگر بخواد بشکنه ممکنه در جاهای دیگه تسرب پیدا کنه. برای همینه که نظام محکم ایستاده که این مسئله صور حقوقی مالکیتی هفت تپه رو به یک گونه حفظ بکنه.
هزاران کارگر نیشکر هفت تپه خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت هستند. آنها همچنین خواستار واگذاری شرکت به خود کارگران و یا اعمال دوباره مالکیت دولتی و اداره آن با نظارت کارگران هستند. محمد خنیفر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه چند روز پیش در گفتگوی زنده اینستاگرامی گفت
تنها خواسته کارگران نیشکر هفت تپه به جرأت میتونم بگم فقط خلیت بلا غیر.
در این حال نمایندگان مجلس اعلام کردند که از سخنان فرهاد دژپسند قانع نشدند و به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به او کارت زرد دادند. پیش از سخنان وزیر اقتصاد و دارایی احمد نادری از نمایندگان منتقد مجلس با اعلامی که هفت تپه تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده است گفته بود امید اسدبگی ابر متهم ارزی حدود 1.5 میلیارد دلار برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پول گرفته اما در اتاق بغلی ارز را به ریال تبدیل کرده بدون اینکه دلاری از این پول را به خارج از کشور منتقل کند و کالایی وارد شود. احمد نادری اضافه کرده بود این پول دلاری داخل ایران در چرخه کثیف حرکت می کند و منبعی برای کارهای غیرقانونی می شود. این نماینده مجلس امید اسدبگی را متهم کرد که با بخش اندکی از همان ارزها هفت تپه را می خرد و بعد شروع به اختلال در زندگی و معیشت کارگران می کند. او در مورد حمایت دولت حسن روحانی از واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی گفته بود گویا این مسئله برای دولت موضوعی ناموسی شده و محکم پشت این متهم است.
تقریبا هیچ حقوقی بدون اعتراض و بدون اعتراض کارگران تا حالا پرداخت نشده. اشتغال در واقع کاهش دادن، کارگران رو تهدید میکنن. و نکته جالبش اینه که همه اینها با پشتیبانی استاندار خوزستان داره صورت میگیره. استاندار خوزستان که رئیس شورای تأمین استان هم هست با امنیتی کردن فضا و جو هفت تپه و استان همیشه از این مالک فاقد اهلیت دفاع کرده. البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان هم با این متهم و با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده هنوز مفتوح هست. آقایان دولتی، آقای دژپسند، آقای استاندار خوزستان، کارگر حقوق ساده خودش رو میخواد.
در پی این سخنان امید اسدبگی از احمد نادری به دلیل آنچه تهمت، توهین، افترا و دادن نسبت‌های بدنامی شکایت کرد. بخش دوم اخبار را می شنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از نشست آنلاین رکود و تورم کرونایی در ایران نوشت درآمد روستاییان اکنون به سال 68 و درآمد شهرنشینان به سال 80 برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از سال 90 تا 98 معادل 34% کاهش یافته است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد:
هرچند توافق وجود داره بین اقتصاددانان و مقامات حاکمیتی که بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار در این 8 سال گذشته کاهش پیدا کرده که برخی میگویند که حدود 1/3 اونه، برخی حتی بیشتر هم میگن، منتها این تنها مشکل ماجرا نیست. اگر این کاهش قدرت خرید رو بگذاریم کنار کاهش فرصت‌های شغلی که اون هم البته به یه معنا کاهش درآمد خانوار، چرا؟ برای اینکه سرانه درآمد خانوار در مجموع میره پایین و اون رو میشه در نرخ بیکاری دید، اون بیکاری که الان گفته میشه بخصوص در سال جاری بسیار شدت پیدا کرده، اما حاکمیت خب تلاش کرده که با بازی با آمار این قضایا رو آشکار نکنه. در مجموع این باعث شده که الان ما این دو متغیر، یعنی کاهش قدرت خرید که به دلیل تورم هست و همزمان افزایش بیکاری خانوار، اون درجه مهنت و فلاکتش که نرخ فلاکت گفته میشه بسیار بره بالا و آثارش رو چه به شکل اقتصادی چه به شکل اجتماعی و حتی به شکل افزایش بزهکاری ها میشه در اینجا و اونجا دید. این معناش اینه که مشکلات اقتصادی در همین حد و مرز باقی نمیمونه، بلکه سرریز میشه به امور دیگه. ما البته باید گفت که دلیل اصلی این مشکلات هم اون است که در سطح متغیرهای کلان وجود داره که عمده‌ترینش رو میشه کاهش سرمایه گذاری از سوی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد ایران و از طرف دیگه افزایش افسار گسیخته تورم به خاطر سیاست هایی که دولت به کار برده و اونم پخش پوله که اینجا و اونجا نشانه هاش هم دیده میشه، از جمله مثلا مسئله نقدینگی هست.
مهران بهنیا سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خارزمی در این نشست گفت ایران در 3 سال گذشته رشدهای اقتصادی کمتر از منفی 5% و تورم های بالای 30% را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی ایران است. موسی شهبازی قیاسی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8% از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد سرانه سال 90 بازگردد. خبرگزاری ایسنا خبر داد که در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده به نتیجه نرسید و قرار شد نماینده مرکز آمار گزارش کاملی از هزینه سبد خانوار تهیه و در جلسه بعد کمیته ارائه کند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید:
سوالات زیادی مطرحه. یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بسای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بحث سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
پیش از این تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه در شهرهای بزرگ را 10 میلیون تومان اعلام کرده بودند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه برای کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. در این حال کارگران زیادی در کارگاه‌های کوچک نیز مشمول قانون کار نیستند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس آخرین مطالعات با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن 114 سال طول می‌کشد که یک کارگر بتواند 60 متر مربع مسکن تهیه کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم صادقی فر گفت هر شخص باید دست کم سرانه درآمدی حدوداً 10000 دلاری داشته باشد تا زمان تأمین مسکن از نظر توانمندی اقتصادیش به 5 سال تقلیل پیدا کند. در حال حاضر حق مسکن ماهانه کارگران 300 هزار تومان است. پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای اجرای حکم غیابی به دایره اجرای احکام اوین احضار شده و از او خواسته شده است که ظرف 5 روز خود را معرفی کند.
برای سال 96 در سال 96 برای من پرونده ایجاد کردن که روحم هم ازش خبر نداره، نه بازجویی، نه وثیقه‌ای، نه حضور در دادگاهی، هیچی، از هیچی خبر ندارم. یک دفعه انگار ما دور از جون بقیه گله گوسفندی هستیم که فقط باید به هدایت آقایون جای خوابمون رو انتخاب کنیم. حکم غیابی در صورتیه که کسی حضور نداشته باشه، دسترسی بهش وجود نداشته باشه که بتونن اجازه این داشته باشن که حکم غیابی بدن. در صورتی که من در طی این سالها تو مشت این آقایون بودم، از سال همون 96 که اینا پرونده ایجاد کردن، 97 به این ور چندین بار دستگیر شدم، 30 چند روز توی انفرادی 209شون بودم. چجور در دسترسشون نبودم که تونستن حکم غیابی صادر بکنن؟
نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به افزایش فشارها بر فعالان کارگری و صنفی در ایران افزود:
در طی این سالها اسماعیل عبدی رو به خاطر اینکه فقط پیگیر حقوق معلما بود 16 سال حبس دادید با 3 تا بچه کوچیک. آیا تونستید صدای معلم ها رو که هر روزه داره تو خیابون به گوش میرسه رو متوقف کنید؟ صدای جعفر عظیم‌زاده رو که دبیر اتحادیه است 6 سال حکم بهش دادید که داره تو زندان میکشه با اون شرایط مشقت بار کرونا و غیره و غیره، یا شاپور احسانی راد که کارگر بازنشسته ایه که اون رو هم گرفتید تو تهران بزرگ زندانی 5 سال بهش دادید؟ تونستید صدای کارگرها رو خفه کنید؟ یا الان این برنامه رو برای من چیندید به خیال این که صدای ما رو خفه کنید؟ صدای ما چی بوده که قابل خفه شدنه با حذف فیزیکی از توی جامعه؟ الا اینه که چندین سال راجع به این که دستمزد کفاف زندگی با این هزینه هایی که شما رو سر ما عوار کردید نمیده. الان کدوم کارگریه که بیاد به شما بگه که دستتون درد نکنه، دست مریضات، چقدر مزد عالی به ما میدید که شما باور کنید که ماها رو بگیرید دیگه صدای خواست افزایش دستمزد از تو جامعه شنیده نمیشه؟ کدوم کارگری رو سراغ دارید که از دفترچه‌ای که به شکل یک کاغذ پاره دیگه ارزش داره راضی باشه و شکایتی نکنه از دزدی و چپاولی که شما سر صندوق تامین اجتماعی آوردید؟ با حسب من و امثال من نمیتونید صدای میلیون ها کارگر رو که همشون رفاه و آسایش و آرامش میخوان خفه کنید.
اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه از ارجاع پرونده 15 تن از فعالان کارگری این شرکت به دادگاه شوش خبر داد. مالک خصوصی این شرکت، امید اسدبگی، آنها را به اخلال در نظم عمومی متهم کرده بود. در این ارتباط فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد با اشاره به اینکه شکایت شرکت رد شد، افزود این شکایت نیز مانند ده‌ها شکایت دیگر خانواده اسدبگی غیر مدلل و غیر سند بود و جنبه ایزایی داشت. خانم زیلابی همچنین اضافه کرد پرونده سازی ها علیه کارگران در موارد متعددی در پی گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت از سوی دادستان شوش تکمیل می شد. وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه تأکید کرد حق مسلم کارگران برای تعقیب کیفری اسدبگی ها و عواملشان در هر جایگاهی و همچنین جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت محفوظ است. یک کارگر پمپ بنزین برای ما نوشته که سختی کار به این گروه از کارگران تعلق نمیگیرد و بیمه‌شان هم از سوی کارفرما به عنوان کارگر ساده رد می شود و نه پمپچی. این کارگر با اعلام اینکه کارگران پمپ بنزین به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارد، افسوده که با کوچکترین اشتباه به راحتی اخراجمان می کنند و موقع امضای قرارداد و یا پرداخت دستمزد برگ سفیدی جلوی ما می گذارند و بدون اینکه اجازه بدهند آن را بخوانیم از ما امضا می گیرند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.